در مقابل پرسشی که خبرنگار انگلیسی زبان از آقای حقیقی پرسید درباره موضوع سوالهایی که مرتبط با سیاست ایران از سینماگران ایران، در میانه همین پرسش بود که خانم لیلا حاتمی گفت تصمیم داره برای اولین بار درباره یک موضوع سیاسی اظهار نظر کنه و در قالب چند جمله کوتاه ابراز تأسف و اعتراض کرد از برخوردی که با معترضان در ایران میشه. به نظر میرسه صحبت خانم حاتمی با اعتراضهای اخیر و برخوردی که با معترضان میشه در ایران اشاره داره. خانم حاتمی گفت که خیلی متاسف از این هستش که بهای برخورد با اعتراضها خون افراد هست که اظهار نظر به نسبت صریحی هم از جانب سینماگران ایرانی که معمولا ترجیح میدن در حضورهای بین المللی کمتر درباره اتفاقات و مسائل سیاسی ایران ابراز نظر کنند.
نمایش رسمی فیلم خوک هم شروع شده یا در آستانه شروع شدن الان. عوامل فیلم هم بابک حضور دارن یا نه و کلن وضعیت به چه شکله؟
همین الان که داریم با همدیگه صحبت میکنیم، فرش قرمز به غیر از مانی حقیقی و لیلا حاتمی کارگردان و یکی از بازیگران فیلم هستن. به تعداد دیگری از عوامل این فیلم هم در جشنواره برلین حاضر هستن. حسن معجونی بازیگر اصلی این فیلم، یار و همینطور لیلی رشیدی از جمله بازیگران این فیلم هستن که همراه علی مصفا در فرش قرمز این فیلم حاضر شدن. محمود کلاری مدیر فیلمبرداری این فیلم هم از عوامل حاضر در برلین هستش. گروه پرتعدادی رو فیلم خوک به جشنواره برلین فرستاده و حضورشون هم با استقبال دیتر کاستلیک دبیر جشنواره فیلم برلین همراه بود بر روی فرش قرمز و این مراسم در حال برگزاری است و پس از اون هم که فیلم رسمی در جشنواره فیلم برلین رونمایی میشه. اما خب روز گذشته البته یک نوبت نمایش محدود داشت برای نمایندگان رسانه‌های گروهی.
و از نمایش دیگر فیلم‌های ایرانی چه خبر؟
همزمان نمایش فیلم خوک شاهد نمایش یک فیلم ایرانی دیگر هستیم به نام درساج که البته اون در بخش مسابقه حاضر نیست، در بخش نسل حاضر هست که مرتبط با فیلم‌های مربوط به نوجوانان و جوانان هستش که عوامل اون فیلم هم در جشنواره فیلم برلین حاضر هستن. این نخستین نوبت نمایش این فیلم هست، در روزهای آینده هم نمایش‌های دیگری این فیلم داره. در ابتدای جشنواره هم فیلم هجوم ساخته شهرام مکری در بخش پانوراما به نمایش در اومد و از فردا هم نمایش فیلم دیگر ایرانی شروع میشه به نام هندی و هرمز ساخته عباس امینی، اون هم در بخش نسل حاضر هست. و به این ترتیب همه فیلم‌های ایرانی که امسال در برلین پذیرفته شدن نمایش‌های خودشون رو کامل می‌کنن.
بابک غفوری آذر بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به 68مین دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین. روز چهارشنبه 21 فوریه دوم اسفند مصادف بود با روز جهانی زبان مادری. سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو شعار سال 2018 خودش رو به مناسبت این روز، تنوع زبان و چند زبانی برای توسعه پایدار، برگزیده است. گزارش آوا اسفندیاری خبرنگار رادیو فردا را میشنوید.
سلام، من آنیتا، از دیدنت خوشبختم.
مرحبا، انا کارول، سررت بلقائك.
هاي، ام الیشا، نایس تو میت یو.
سلام، من زهرا، تانیشتیمیزا ممنون اولدم.
سالو، جو مپل اینگرید، انشانته.
هولا، سوی لوسیا، موچو گوستو.
21 فوریه برابر با دوم اسفند روز جهانی زبان مادری است. سال 1952 در چنین روزی وقتی هنوز بنگلادش بخشی از پاکستان بود، شماری از دانشجویان دانشگاه داکا در تظاهراتی خواهان رسمی شدن زبان بنگالی یعنی زبان مادری خود به عنوان زبان رسمی شدند. نتیجه این تظاهرات درگیری نیروهای نظامی با دانشجویان، شلیک گلوله و کشته شدن چند تن از دانشجویان بود. بنگلادش چند سال بعد به استقلال دست یافت و به یونسکو پیشنهاد کرد تا 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری کند. این پیشنهاد در سال 1999 با اکثریت آرا به تصویب رسید و به این ترتیب از سال 2000 تا کنون روز 21 فوریه برای ترویج تنوع زبانی و فرهنگی به عنوان روز جهانی زبان مادری شناخته می شود. تا کنون 7000 زبان در دنیا شناسایی شده، اما یونسکو میگوید بیش از نیمی از این زبانها در معرض نابودی قرار دارند. زبانهای قبیله ها و اقوام کوچک بر اثر تغییراتی مثل خشکسالی، جنگهای داخلی یا کوچهای اجباری و زبانهای ملی به دلیل روند پرشتاب جهانی شدن در چنین موقعیتی قرار گرفتند. زبان مادری همان زبانی است که کودک از مادر یا خانواده‌اش می‌آموزد. هرچند امروز به دلیل مهاجرت‌های گسترده در دنیا و در حالی که نسل دوم مهاجران بیشتر به زبانی غیر از زبان مادری خود صحبت می‌کنند، از اصطلاح زبان نخستین هم به جای آن استفاده می‌شود. در ایران بنابر اصل 15 قانون اساسی فعلی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و در کنار آن استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات، رسانه‌های گروهی و آموزش در مدارس نیز آزاد است. اما در عمل تدریس زبان مادری در مدارس انجام نمی‌شود. بعد از وعده انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 مبنی بر اجرای این بخش از قانون اساسی در چند سال گذشته در برخی مناطق تدریس زبان مادری آن هم به صورت محدود اجرا شد. با این حال هنوز موانع و محدودیت‌های بسیاری بر سر راه آموزش زبان مادری در ایران وجود دارد. سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو می‌گوید زبان‌ها حامل میراث تاریخی و فرهنگی بشرند و شعار امسال روز جهانی زبان مادری گویای همین پیام است: تنوع زبانی و چند زبانی برای توسعه پایدار.
آوا اسفندیاری بود، خبرنگار رادیو فردا. بحث محرومیت کشتی ایران در عرصه جهانی روز به روز شدت بیشتری می‌یابد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
یک عضو ایرانی کمیته حقوقی و انضباطی اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد در صورت تکرار روبرو نشدن ایرانیان با کشتیگیران اسرائیلی، کشتی ایران با محرومیت سنگینی روبرو خواهد شد. وثوق احمدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت اگر موضوع کشتی نگرفتن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی بار دیگر پیش بیاید، کاری از دست رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران بر نخواهد آمد. وی اضافه کرد قطعاً در صورت تکرار این موضوع با توجه به فشارهایی که از سوی IOC کمیته بین المللی المپیک روی اتحادیه جهانی کشتی وجود دارد، کل کشتی ایران با محرومیت‌های سنگین از جمله تعلیق برای مدت 3 سال روبرو خواهد شد. هفته پیش علیرضا کریمی کشتیگیر ایران و علیرضا جمشیدی مربی وی به همین دلیل به ترتیب به 6 ماه و 2 سال محرومیت محکوم شد. تیم هندبال بانوان لارستان نماینده ایران در مسابقات هندبال غرب آسیا در اردن به مقام قهرمانی رسید. در این مسابقات جمعاً 6 تیم شرکت داشتند که بانوان ایرانی با پیروزی بر تیم‌های سوریه، اردن، قطر، عراق و لبنان برای نخستین بار عنوان قهرمانی هندبال بانوان غرب آسیا را کسب کرد. در ایران روز چهارشنبه 2 بازی از مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانی باشگاه‌های کشور برگزار شد که تی آن ابتدا تیم والیبال خاتم اردکان در تبریز تیم شهرداری تبریز را 3-0 شکست داد. علی بناکار سرمربی تبریز که تیمش در خانه باخته بود، اینک امیدش به بازی‌های بعدی نیمه نهایی است.
خب واقعیتش اونا خیلی بهتر از ما بازی کردن و تونستن بازی ببرن، همونطور هم بچه های ما هم میتونن که بیان اونجا هم بازی کنن. هنوز تمام نشده بازی ها.
عباس علی میرحسینی سرمربی تیم خاتم اردکان معتقد بود کار کردن روی روان بازیکنانش جواب داده.
ما همه اهدافمون و همه برنامه‌مون این بود که بچه‌هامون از نظر روحی و روانی آماده کنیم، چرا اینکه تیمی میتونست امروز از لحاظ تکنیک و تاکتیک هم موفق باشه که از نظر روحی روانی موفق باشه،
که خاتم اردکان موفق شد. در مسابقه دیگر که در تهران برگزار شد، تیم بانک سرمایه 3-0 تیم پیکان را برد و حالا منتظر بازی دوم نیمه نهایی است. بازی‌های نیمه نهایی والیبال باشگاه‌های ایران 2 برد از 3 بازی است. در اروپا دو مسابقه از بازی‌های یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره از ساعتی پیش آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در اسپانیا سویا میزبان منچستر یونایتد انگلیس است و در اوکراین تیم شاختر دونیتسک پذیرای آیس روم از ایتالیا. نتایج این دو بازی در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. و در دوازدهمین روز بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ در کره جنوبی، نروژ با مجموع 33 مدال در جدول مدال‌ها در صدر قرار دارد. آلمان با 24 و کانادا با 21 مدال دوم و سومند. کشورهای هلند، آمریکا و فرانسه چهارم تا ششم.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش. لحظاتی دیگر اخبار، تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا، مهداد قاسم‌فر.